بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مورد حکم دوران امر بین محضورین. کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 382 تا 384 حدوداً می فرمایند دوران امر بین محضورین به 3 صورت متصور می شود. صورت اول عبارت است از دوران امر بین محضورین توسلیین با وحدت واقعه. مثلا کسی برای وقت نماز خودش یک لباس بیشتر ندارد و این لباس متنجس شده است به دم که قطرات دم و خون دیده می شود. این فرد الان برای انجام وظیفه شرعی یعنی برای خوندن نماز واجب است که این لباس را شستشو کند و از طرف شک دارد که این لباس مال خودش نباشد. اگر به شستشو مبادرت کند تصرف در مال غیر و حرام و محرم است و این شستشو 2 حکم دارد، یا واجب است یا حرام. واقع هم واحد است، 1 صبح. این مورد اول، صورت اول. صورت دوم عبارت است از دوران امر بین محضورین که تعبدیین باشد و وحدت واقعه. مثلا طبق مثال که شیخ انصاری فرموده اند در اجزاء ضمنیه صلات یک جزئی را شک میکنیم که واجب است، جزء صلات است، یا حرام است که تشریع است. مثال واقعیش در حالت تقیه یا در حالتی که نماز با ابناء عامه اقتدا کرده باشد، کلمه آمین بعد از سوره حمد آیا واجب است تقیتا یا حرام است تشریعا؟ پس امر دائر است بین واجب و حرام که هر دو تعبدیین هست با وحدت واقع. و صورت سوم عبارت است از دوران امر بین محظورین با تعدد واقعه، متعلق وجوب و حرام شیء واحدی نیست، متعلق متعدد است، منتها امرش دائر است بین احد المحظورین، یعنی یا واجب یا حرام. در صورت تعدد واقعه فرق نمی کند که واقعتین یا محظورین هر دو تعبدی و توسلی باشد و یا مختلف باشد، که شرحش خواهد آمد انشاءالله. اما صورت اول که آراء صاحب نظران درباره آن گفته شد و رأی سید هم اجمالا مورد اشاره قرار گرفت، صورت اول چه بود؟ دوران امر بین محظورین توسلیین مع وحدت الواقعه. در این صورت ایشان می فرماید که پنج وجه، مثل محقق خراسانی، پنج وجه وجود دارد، وجه وجود دارد، یعنی پنج وجه. وجه اول این است که بگیم در دوران امر بین محظورین جانب حرمت متعین است که مورد امتثال قرار بگیرد، یعنی اجتناب شود، برای اینکه دفع المفسد اولا من جلب المنفعه. در این رابطه گفته می شود که این قاعده کامل نیست که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه باشد. عنایت کنید، اولا این قاعده قاعده عقلی است و عقل حکم میکند که دفع مفسده اولاست از این که جلب منفعت بکند. این قاعده خود قاعده درست است، یک قاعده عقلی کلامی است، مورد تحسین و تقویه. یعنی اگر منفعت شخصی خودش رو آدم مقدم بدارد، مفسده رو بگذارد، تقویه. اگر مفسده رو ترک کند، از منفعت خود بگذارد، این مورد تحسینه. در این اصل قاعده بحثی نیست. نکته ای که شما توجه میکنید اینه که این مطلب رو دیده اید و بعد دیده اید که این مطلب اشکال دارد، توضیح لازم داشت. اصل قاعده اشکال ندارد، تطبیقش اشکال دارد. شما های برخورده اید در اصول که دفع المفسده کامل نیست. نه، قاعده درست، تطبیقش کامل نیست. دفع مفسده اولا من جلب المنفعه یک قاعده عقلی کلامی درستی هست، اما تطبیق کرده اند به چه؟ به این که حرام مفسده دارد، واجب منفعت دارد، پس از حرام اجتناب کنیم، ترک مفسده بشود اولاست از اینکه جلب منفعت بکنیم و واجب رو انجام بدیم. اینجوری تطبیق کرده است. فهمیدی آقای لانکرانی؟ و اما در همان اصول اشکال شده است که اینجا این تطبیق کامل نیست. کجا کامل نیست؟ در باره واجب و حرام کامل نیست. برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا در باره ملاکات اقوا ملاکن مقدم است. ممکن است ملاک واجب اقوا باشد و ملاک حرام به آن اندازه قوی و محکم نباشد. قاعده که در فقه داریم اقوا ملاکن مقدم است، نه مفسد، نه حرام بر واجب. این اولا. و ثانیا مصلحت و مفسده به طور اجمال کشف می شود، وجود دارد، اما تشخیصش در اختیار ما نیست. ما در بعضی از واجبات اولیه و مهم اجمالا کشف میکنیم که ملاک وجوب صلات اقواست، ولی در موارد جزئی مثلا اجزاء واجب صلات و یا واجبات دیگر توسلی و امثال کشف قوی و ضعیف برای ما کار مشکلی است. بنابراین از اساس کشف شدت و ضعف ملاک برای مکلف کار ناممکنی است و این مقدمه بود. اصل جواب چی دیگه؟ جواب دوم، یعنی اصل جواب این است که ما نمیدانیم مرزی شرع به نحو اولا کدام یکی از این دوتاست. مفسد و مصلحت شخصی ما که نیست، یک معاملات شخصی که نیست، عبادی است و باید بدانیم کدام اولا از نظر شرع ممکنه واجب اولا باشد از نظر شرع. بنابراین این اولویت یا اولویت واقعی شخصیه که نیست، بلکه اولویتش برمیگردد به نظر شرع و کشف نظر شرع در این مورد برای ما کار ناممکنیه، که در مقدمش گفتیم خود شدت و ضعف مصلحت و مفسده را ما نمیتوانی کشف کنی. این وجه دوم. این وجه اول. وجه دوم آقای حسینی، گفته می شود که
اشکال سیر خوی بود که قاعده کامل نیست.
من وقتی که بله ایشان اشکال میکنم که قاعده کامل نیست، اون تو برای شما یه وقتی گفتم شاید میکنم حقیر هر رأی را که نقل میکنم آسان سازی و اضافات دارد دیگه، اضافات رو از احقر العباد بپذیرید، عمدش را اسید و مستند کنید به عدم تمامیت قاعده بر اساس رأی سید، میگه این قاعده تمام نیست. اون تو شرح خصوصیاتی که اضافه شد خب دیگه از این بنده احقر خدا، ما هم از همین سفره اهل بیت یاد گرفتیم، از جای دیگه که نیست، از همین هاست، برمیگرد به یک سفره، سر یک سفره نشسته ای. خدا انشاءالله این نعمت رو از بسید. بسیار خوب، ایشان میفرماید که حرف شما یعنی حرف حقیر با رأی محقق خراسانی هم منطبق. جزاکم الله خیره.
این
ملاک مقدمه گفتی؟ نه 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 حالا فهمیدم سوال. نه، اولا در واجبات و محرمات یا در تکالیف اقوا ملاکن مقدم است، نه مفسده و مصلحت. ملاک قوی ممکنه مال مفسده باشه. این یک جواب. جواب دومه که باید مقدمه براتون گفتم، اولویت در احکام باید اولویت عند شرع باشد نه عند انفسنا، و اون قابل کشف نیست، چون ملاکات قابل کشف نیست، اولویت عند شرع که به هیچ وجه قابل کشف. وجه دوم مصلحت و مفسده از احکام نیست، مصلحت و مفسده از ملاکات احکام. وجه صورت دوم، وجه میگفتم نیست، وجه میگفتم. وجه دوم چه بود؟ تخییر. گفته میشود که بین این دو محظور تخییر شرعی وجود دارد، یعنی شرعاً مکلف موقعی که در بین محظورین قرار بگیرد مخیر است که یکی از این دوتا را انتخاب کند و راه سومی هم وجود ندارد. با ارشاد آقای حسینی سید الاستاد، سیدان الاستاد می فرماید که این وجه هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه این بین المحظورین در حقیقت مقایسه شده است با تعارض خبرین، در تعارض خبرین با اینکه مسئله اصولی و فرعی هست، نص خاصی آمده بر اساس آن نص ما تخییر را تأیید میکنیم و قبول میکنیم و ملتزم میشویم و در بین محظورین که نصی نداریم تأخیر شرعی نیاز به دست ملاک تأخیر شرعی چه بود؟ تأخیر شرعی نیاز به نص و تصریح خاص شرع دارد. اگر شما بگید که این مثل خبره، این است قیاس محل فارقه، خودش که نص ندارد. اگر بگید مثل تعارض خبرین هست، قیاس معل فارق هست. وجه سوم عبارت است از تخییر عقلی با حکم به اباحه ظاهری و شرعی، که این قول این وجه قول رأی بله محقق خراسانی است. ما هم همین انتظار از شما داریم که اینو حفظ کنید، آراء را رأی محقق خراسانی است. تأخیر قطعی و قهری است، اما اباحه ظاهری شرعی است که برای شما وجهش رو هم شرح دادم. میفرماید که سیدانا میفرماید که این وجه هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اباحه شرعی یا به عبارت دیگر اصالت الاباحه در شبهات موضوعیه اختصاص دارد. فرق بین اصل و اماره اگر یادتون هست گفتیم که یکی از فرقاش این بود که اصل در شبهات موضوعیه اختصاص دارد، اما فرق بین اصل و قاعده، اصالت الاباحه قاعده است، قاعده فقهی است، قاعده الاباحه. فرق بین یکی از فرقهای بین اصل و قاعده این است که قاعده اختصاص به شبهات موضوعیه دارد. آقای شیخ محمد بعد از که این قاعده اباحه، البته اصطلاح بلدید که به قاعده لفظ اصل اطلاق می شود، قاعده را هم میگیم اصل، ولی قاعده است. جواب این شد که قاعده اباحه اختصاص به موضوعات دارد، اینجا چیه؟ شبه حکمیه است، محظورین حکمه این است، پس اصالت الاباحه اینجا جاری نمی شود. و اما این اشکال اول، اشکال دومی هم دارد. اشکال دوم شما یکم سریعتر خواستم رد بشیم، بعد میبینم بعضی از دوستان کتاب مطالعه میکنن، بعد به ذهنشان میاد که خب اینو جا گذاشتیم. اصلا من اشکال دومو قصد نداشتم بگم به دلیلی، ولی خب باید بگم که عزیزان کامل باشه کارش. اشکال دوم این است که میفرماید در موضوع اصالت الاباحه شک اخذ شده است. هر کجا که شک داشته باشی اونجا اصل رو جاری میکنی. و اما اینجا علم داریم، ولو اجمالیست، ها علمه. جایی که علم باشد دیگه موضوع برای اصل محقق نمی شود. این جواب نمیخواستم بگم برای که یه ذره چیز دارد، دست انداز دارد که بماند انشاءالله. شما به همین مقدار این بیان سید تلقی کنید. و اما وجه چهارم، وجه چهارم، خب الجواب قد یک بود. وجه چهارم رأی و نظر شیخ انصاری و محقق اینی که چه بود بگید؟ بله، تخییر عقلی قهری با عدم التزام به حکم شرعی، نسبت به حکم شرعی توقف، اما تخییر عقلی قهری لاحرجیت عقلیه. این مورد را که تخییر عقلی می دانند، در مورد تخییر عقلی شرح مفصلی دارد سیدانا، خلاصه و آسانسازیش اینه که تخییر عقلی و قهری هرچند درست است، در واقع تخییر عقلی هست، ولیکن این تخییر عقلی را به عنوان یک حکم اعلام بکنیم معنا ندارد، برای اینکه در تخییر عقلی بین محظورین یک لابدیت است، به تعبیر دیگر اختیار نیست، در تخییر عقبه کار یا اختیاری باید باشد. در اینجا باید یکی از دو طرف یا دو محظور انجام بگیرد، یا فعل یا ترک، راه سوم که نداریم که نه فعل باشد نه ترک باشد. بنابراین در مورد تخییر عقلی هم حکم به تخییر، صدور حکم به تخییر کار مشکلی است. فرق است بین تخییر عقلی که حکم به تخییر عقلی صادر بشود و فرق از بین تخییر واقعی که بین اون دو مورد راه سوم عقلا وجود نداشته باشد. اگر بگید که تخییر عقلی از باب لابدیت عقلی است که اون یه واقعیتی است، اختیار نیست. اگر بگید که عقل اختیار میکند، اختیاری در واره عقل وجود ندارد. این چهار وجه که درست نشد، وجه پنجم رو میفرماید که خیلی قبول کردنش کاری نسبتا سختیه. میفرماید که در دوران امر بین محظورین اصالت البراءت جاری می شود عقلا و شرعا. بین محظورین هستیم، شک می کنیم که واجب این و شک می کنیم که اون یکی حرامه. این شک ما چه شکی است؟ شک در تکلیف، یک. دو، علم به تکلیف هم نداریم، رفع ما لا یعلمون. آره دیگه کار مشکلیه. الان گوش بدیم که همین اشکال شما در آخر سر سر را هم سبز میشه. یا بین محظوره این هست، راه سوم نداریم. میفرماید نسبت به هر کدام میتوانیم براءت جاری کنیم. اشکالی که آقای محمدی فرمودن که فوراً به ذهن میاد، خب راه سوم که نداریم، چطوری براءت جاری کنیم؟ جواب میدهد، میفرماید که براءت نسبت به هر یکی جدا از دیگری مورد ملاحظه قرار میگیرد. هر دو براءت همزمان که جاری نمیشد تا شما اشکال کنید. پس دلیل براءت مانعی ندارد و براءت عقلی هم جاری است. چرا براءت عقلی جاری است؟ چون نسبت به هر کدام از این محظورین بیان نیست و قبح عقاب بلا بیان میگوید براءت جاری است. قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا زمینه دارد. اگر اشکال شود که محقق خراسانی فرموده اند که براءت عقلی جاری نیست، برای اینکه بیان وجود دارد. چیه بیان ما؟ خود علم اجمالی است. سید جوابشو دادن، میفرماید که علم اجمالی در صورتی بیان به حساب میاد که باعثیتی داشته باشد، بعض کند، تحریک کند، جهت بدهد. این باعثیت یا بعض ساده سازیش اینه که جهت بده علم. علم بگه برید به آن سو. این معنای علم اجمالی و معنای بعض است. باعثیت و در دوران امر بین محظورین مجهولین باعثیتی وجود ندارد. باعثیتی که وجود نداشت، علم اجمالی که عدم العلم، که عدم العلم. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان هم جا دارد و اصالت براءت عقلیه هم جاری است. اشکالات و رفع شبهه ها که گفتم این گردونه صعب العبور است. یه اشکالی را که آقای محمدی فرمودند که گفتی، اشکال دیگر گفته می شود که در این مورد براءت شرعی زمینه ندارد. چرا؟ برای اینکه براءت شرعی جای زمینه دارد که وضع تکلیف ممکن باشد. در صورت، در حالت تردد بین المحظورین وضع تکلیف ممکن نیست تا رفعش ممکن باشد. جوابی که می فرماید ایشان این است که وضع را روی تردد نصب نمی کنی. وضع نسبت به هر یک از محظورین در نظر گرفته می شود و ممکن است. پس وقت که ممکن بود رفعش هم ممکن. اشکال دیگر، اگر براءت جاری شد نتیجتاً مخالفتی با علم به وجود میاد. علم داریم به وجوب و وجود یکی از این محظورین، جواب می‌فرماید که فقط مخالفت التزامیه به وجود میاد، مخالفت عملیه به وجود نمیاد. برای اینکه فرض کردیم محظوره اینیست که لا یمکن ترکهما معا، یکیشو قطعا انجام میدیم، پس نه مخالفت علم که اینجوری جواب میدیم، که یک مخالف موافقت احتمالیه عملیه در کار هست و از آن سو یه مخالفت احتمالیه التزامیه است که مخالفت عملی، مخالفت التزامیه عملیه، اگر گفتم اشتباه بود، مخالفت التزامیه در برابر مخالفت عملی است و اما مخالفت احتمالیه التزامیه مانعی ندارد، چون دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه در کار نیست. آراء گفته شد، جمع‌بندی و تحقیق و نکته تکمیلی درباره جریان اصول در اطراف شبهه دائر بین محظورین فردا ان شاء الله. سلامتی آقا، سلامت خدمت.